بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب موضوع صحبت که جلسه گذشته شروع کردیم و فصل رو نتونستیم وارد این فصل بشیم، فصل چهارم بود، در بیان ما فی بیان ما یدل علی ان الواجب، در بیان آنچه که دلالت میکند بر این که واجب است بر انسان که ایمان بیاورد به ظاهر قرآن و باطن و تنزیل و تعویل قرآن همش، کما اینکه واجب است ایمان بیاورد به محکم و متشابه قرآن و ناسخ و منسوخ قرآن و به سایر ما یتعلق بذلک جمیعا مفصلا او على سبيل الاجمال ان لم يعلم التفصيل من طريق اهل البيت الذين هم ادرى بما في البيت. اگر شما اهل بیت رو به عنوان اهل بیت قبول داری، اگر اونها رو اهل قرآن میدانی، معلم قرآن، مفسر قرآن، عالم به جمیع علوم قرآن میدانی و معصوم میدانی، پس هر آنچه اون بزرگواران در ارتباط با قرآن فرمودن باید بپذیری که جزء قرآن است. اگر معنایی رو فرمودن این آیه متشابه، باید بگی چشم. فرمودن محکم، ناسخ، منسوخ، باطن از ظاهر از تعویل از هر چی که فرمودن باید قبول بکنی. حالا بعضی جاها اهل بیت مفصلا مطلب رو توضیح دادن، یعنی وجوهش رو بیان کردن، دقایقش رو بیان کردن، بعضی جاها نه، همونطوری که بیان کردن. خلاصه میزان این هستش که اون مطلب به تعلیم اهل بیت از قرآن باشد، باید ایمان بهش بیاری، تمام. ایشون میخواد بگه نه، حق داری ظاهر قرآن رو انکار کنی و نفی کنی و کنار بگذاری، فقط به باطن قرآن بچسبی به این عنوان که اینها ظواهر است و برای عوام الناس هست و اینها، نه این کارو باید بکنی، نه باید به ظاهر بچسبی و به باطن رو انکار بکنی که اینها مال خطابیه است و مال غلات و مال اسماعیلی و اینها است، بگی اینها رو اینا در آوردن، ما نمیفهمیم، متشابه، باطن پیچیده است، سخت، ما نمیفهمیم. ایشون مرحوم آقای فتونی میخواد این کار رو بکنه، میخواد بگه هر آنچه شما فهمیدی از اهل بیت هست در ارتباط با قرآن باید بپذیری، اعم از این که سر باشه، باطن باشه، ظاهر باشه، پیچیده باشه، دقیق باشه، سخت باشه، هر چی که باشه. مثالی که چند بار تا حالا در این جلسات زدم که حالا فرمودن اون چهار پرنده‌ای که به حضرت ابراهیم ندا آمد که چهار پرنده رو بگیر رو بکوب و چنین کن سر هر کوهی بذار، امام فرمود در باطن یعنی چهار تا شاگرد بگیر به اینا علم تعلیم بده. حالا اینا ربطشون با پرنده چی هست و بعد اینا رو سر هر قله کوهی بذار چی هست و احیا بکن، اصلا با ظاهر جور در نمیاد این بخواد باطن اون ظاهر باشه، چطور میشه؟ اما در این حال فرمودن این باطن اون آیه هست، توجه کردین، باید قبول کنی، همین که به روایات معتبر وارد شد باید قبول کنی. ایشون میخواد این مطلب رو بگه. خب و ان من انکر از ظاهره کافرون و ان اقر بالباطن. ایشون میگه اگر کسی ظاهر قرآن رو انکار بکنه کافر است اگرچه اقرار به باطن بکنه. خب این مذهب کی بوده؟ ایشون میگه کما هو مذهب الباطنیه من ملاحدتل خطابیه والاسماعیلیه و غیرهم القائلین به سقوط العبادات کما سیاسر. میگه ایشون میگه بعدن میاد این مذهب باطنیه از کفار خطابیه و اسماعیلی و غیر اینا هست، اینا میگفتن عبادات ساقط شده. یعنی چی قائل به ظاهر نیستن؟ یعنی خدا فرموده مثلا اقیم الصلات، اینا میگن باطن صلات ولایته، یعنی ولایت رو به پا بدار. پس صلات چی؟ میگن اصلا صلات نمیخواد، اصلا صلات کلن واجب نیست. مثلا خدا فرموده زنا نکنید، اینا میگن باطن زنا یعنی دوری کن از ولایت طاغوت. پس خود زنا چی؟ میگه حرام نیست، مشکلی نداره. یعنی منکر کافر، منکر ظاهر شدن به این معنا، ظواهر دستورات، ظواهر کلمات، ظواهر مفاهیم رو کلن منکر بشن، نه یعنی که بگن ظواهر حجت نیست، چون بسیاری از اخبارین از علمای شیعه میگن ظواهر قرآن حجت نیست مگر به روایت، حتی به یک معنی بعضی اصولیون هم همینو میگن، یعنی میگن بالاخره باید فحص از روایات کنی تا ظاهر قرآن حجت بشه. حالا بحثی که در اونجایی که اگر روایت نبود میگن ظاهر قرآن حجته، این بحث حجیت ظواهر نیست، این بحث معناست، مفهوم است، نه که ظاهر قرآن حجت است. مثلا یه آیه رو میخونیم مثلا قل هو الله احد، خدا یکیست یا خدا یگانه است، ظاهرش حجته یا نه؟ بعضی گفتن آره حجته. خب حجته یعنی چنین، خدا یگانه است دیگه، معنای قرآنی، تمام. درست شد؟ بعضی گفتن نه ظاهرش حجت نیست. باید ببین اهل بیت احد رو چی معنا کردن؟ صمد رو چه معنا کردن؟ بعد حجته. خب حالا بعد از اینکه حجت شد بالاخره با روایات یا بی روایات یه معنایی میده دیگه. حالا این بحث شروع میشه، تازه این بحثی که درش هستیم. حالا بالاخره اقیم الصلاة با روایات فهمیدی یعنی نماز رو به پا بدار. اینا میگن نه اصلا نماز لازم نیست به پا داشته بشه به این معنا، یعنی اصلا این معناش این نیست. خدا فرموده نماز رو به پا بدار ولی واجب نیست. چرا؟ چون مراد از صلات این صلات ظاهری که شما فهمیدید نیست، مراد ولایته. لذا اینها انکار کردن انجام واجبات رو و حرمت انجام محرمات رو، اینا همه رو انکار کردن. خب حالا این که اقرار به باطن کردن و اقرار به ظاهر نکردن، حالا اگر کسی بالعکس انجام بده چی؟ اقرار به ظاهر بکنه انکار باطن کنه، ایشون میگه کذا بالعکس، بالعکسش هم کافره. ای انکار الباطن و این اقرب الظاهر، بگه نه آقا ما ظاهر قرآن قبوله، یعنی هر روایتی، هر آیهی، هر حدیثی، هر لغوی، هر مفسری آمد ظاهر قرآن رو برای ما معنا کرد، ما قبول میکنیم، قبول بهش ایمان میاریم، عملم میکنیم، طبقش جلو میریم. اما اگه وارد باطن شد ولو روایت بود ما قبول نمیکنیم. که بگی مراد از صلات ولایت، نه این ربطی به قرآن نداره. بله ولایت خوبه، لازمه، باید داشته باشی مثلا، ولی اینکه بگی معنای اقیم الصلاة شامل ولایت هم میشه، نه ما اینو قبول نمی‌کنی. درست شد؟ میگه اینم کافره، حق نداری این کارو کنی. ایشون میگه که بل علی کل مؤمنن ان لا یجرع به انکار ما نقل عن الائمه فی ذلک تفسیرا و تعویلا و الا لم یفهم معنا و یدرک ولم یدرک مغزا. ایشون میگه بر هر مؤمنی لازمه که جرأت نورزد بر این که به این وسیله جرأت ورزیدنش انکار کنه آنچه که از ائمه نقل شده در معنای تفسیر قرآن یا تعویل قرآن یا باطن قرآن یا تنزیل قرآن، هرچه از ائمه نقل شده که آقا معنای این آیه به حسب باطن این هست، نباید رد کنی. حالا قبول نمی کنی، قبول نکن، بگو آقا مثلا این روایت صحیح السند نمیدانم، حجت نمیدانم، قبول نکن، ولی حق رد کردن نداری. قد مرت روایت، ایشون میگه روایت ابی حکیم زاهد در فصل اول و غیرش گذشت، در فصل ثانی هم گذشت. بعد چند تا روایت اینجا میاره که شاید تا حالا نشنیده باشیم یا کمتر. ببین چه تسلطی به روایات داشته ایشون، از لابلای کتاب ها واقعا برای مطالب چنان شواهد میاره، کسی این کتاب رو بخونه میفهمه تسلط فتونی چقدر بر روایات زیاد بوده. واقعا عمر گذاشته بوده، یعنی شب و روز سرش تو کتاب های حدیثی بوده، مشخصه تسلط حافظه بسیار قوی. در تفسیر قمی از آقای امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود خداوند عزوجل ارسال کرده رسولش را به کتاب و به تأویل کتاب، بل کتاب و به تأویلهی، فمن کذب بالکتاب او کذب ما ارسل بهی رسوله من تأویل کتاب فهو مشرکون کافر. من خودم این کتاب خب چند دور خوندم دیگه، همین این حدیث را هم خونده بودم ولی در ذهنم نمونده بود. من معمولا همون حدیث لا ظاهر الا به باطن، لا باطن الا به این بود. در ذهن آدم این میمونه، در ذهن من یعنی این مونده بود. اما این حدیث باز دو مرتبه انسان میخونه، چقدر صریح حدیث، چقدر واضحه بر مطلب دلالتش. خداوند عزوجل ارسال کرده رسولش را به کتاب و به تأویل کتاب، پس هر کس تکذیب بکند کتاب را یا تکذیب بکند آنچه که رسولان آوردند که بیان باشد از تأویل کتاب را، حتی اون تأویلی که رسولان بیان میکنن، میگن آه تأویل کتاب اینه، باطن این آیه قرآن این هست، معنای این آیه، تأویل این آیه این هست، کسی که انکار بکنه فهو مشرکون کافر، هم مشرک هم کافره. کافر از جهت این که انکار کرده اون چی که پیغمبر آورده، مشرکت از جهت این که خودش رو در عرض پیغمبر قرار داده که به خودش اجازه داده حرف پیغمبر رو رد بکنه، از این جهت هم مشرکه. و در بصائر از احمد ابن محمد ابن عیسی، از آدم ابن اسحاق، از هشام، از هیثم تمیمی گفت که هیثم گفت که آقای امام صادق فرمود یا هیثم ان قوما، گروهی که ایمان به ظاهر آوردند و کفر به باطن ورزیدند، لم ینفعهم ذلک شیئا، اون ایمان به ظاهر هیچ نفعی به اونها نخواهد داد. و گروهی بعد از این گروه آمدند، پس ایمان به باطن آوردند و کفر به ظاهر ورزیدند، فلم ینفعهم ذلک شیئا، اینا هم هیچ نفعی بهشون نداد، نه ایمان به ظاهر بدون باطن، نه ایمان به باطن بدون ظاهر. و جاء قوم من بعدهم، یه گروهی بعد اینها آمدن، اینها بعد زمانی نیست دیگه، بعد رتبیه، یعنی سه دستبندی هست از پایین به بالا. و جاء قوم، یه گروهی هست که حالا شاید هم از پایین به بالا، بالا به پایین باشه، بالاخره سه گروه هست. منظورم که زمانی نیست که گروهی بعدش آمدن گروهی بعدش آمدن، لزوما ناظر به زمان نیست. اون گروه دیگه چی گفتن؟ اونها ایمان آوردند و جا قوم بعد و فهمانو بالباطن و کفرو به ظاهر، اونم نفع نداد. بعد حضرت فرمود بله این درست است که لا ایمان به ظاهر الا به باطن و لا به باطن الا به ظاهر، هیچ ایمانی به ظاهر نیست مگر به باطن و نه به باطنی ایمان نیست مگر به ظاهر. اصلا نظام خلقت بر این هست، هر باطنی ظاهری داره، هر ظاهری باطنی داره و بواطنی داره، چون سلسله است عالم. یعنی شما وقتی نماز میخوای بخونی معنا نداره که این نماز یک دفعگی به قول ما آسمون باز شده این نماز افتاده، هیچ ربطی به مبادی عالم نداره، شدنی نیست اصلا. حتما این رکوع تأویلایی داره، بواطنی داره، و حتما اون نماز در مبدأ باید خودش رو در عوالم مختلف آشکار کنه، حتما باید این اتفاق بیفته و الا عوالم تولید نمیشه. اگر عوالم طولی رو کسی قبول بکنه که هست، یعنی عالمی هست از شعای این عالم عالم دیگری آفریده شده، باز از شعای این عالم عالم دیگری، همونطور که خداوند فرموده است که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این تنزیل و نزول حقایق در عوالم مختلف همین یعنی ظاهر و باطن، یعنی حقیقتی در عرش هست در زمین متناسب با او متناسب با زمین ایجاد میشه، اونی که در عرش هست میشه باطن این. لذا این مطلبی که حضرت فرمودن فقط برای آیات قرآن نیست، برای کل اشیاء عالمه، برای کل اشیاء عالم هست، هر چیزی باطنی دارد و بواطنی دارد. عرض کردم نص آیه قرآن هست، ان من شیء الا عندنا خزائنه، هر شیء خزائنی دارد، نه خزینه، خزائنی دارد و خزائنش نزد ماست. پس اون شیء چی هست؟ اون حیثیت ظهوری شیء، یا بیدهی ملکوت و کل شیء، ملکوت هر شیء یک ملکوتی داره، حیثیت باطنی در یک معنا، ملکوت به معنی اون حیثیت باطنی است، حیثیت مخفیش. یا کل شیء هالک الا وجهه، یعنی وجه شیء، هر چیزی هالک الا وجه اون شیء. وجه اون شیء چی است که هلاک نمیشه؟ حیثیت به قول آقای میگن یل ربی، اون حیثیتی که ربط به خدا و اولیاء خدا و به دست خدا و به ید الله داره. پس هر شیعی در حقیقت این ظاهر و باطن رو داره، اون حیثیت ملکوتی رو داره، حیثیت وجه اللهی رو داره و نمیتونه انسان منکر ظاهر بشه، بگه آه این عالم ظاهر به درد نمیخوره، عالم دنیا به درد نمیخوره، مهم نیست. نه، این عالم ظهور همون عوالمه، به همون دلایلی که باطن مهمه ظاهر باطن هم مهمه. توجه کردید؟ این جامعیت دین در این هست که انسان نه باطن رو انکار کنه نه ظاهر، در این حال ظاهر ارزشش نسبت به باطن کمتره. درست شد؟ اگر باطن قوی تر باشه، اگر سلسله طولیه باشه، باطن از ظاهر قوی تره، کامل تره، چون به مبدأ عالم نزدیک تر هست. در مورد قرآن نه، بعضی وقتا باطن قوی تره، بعضی وقتا ظاهر قوی تره. خب و در بصائر، پس این جمله یادمون نره ها، لا ایمان به ظاهر الا به باطن و لا به باطن الا به ظاهر. این که عرض میکنم که خود تمام اشیا ظاهر و باطن دارن، یه دونه نمونه من فقط از نهج البلاغه بخونم، یک مورد ببینید به چه صراحت حضرت فرمود اعلم ان لکل ظاهر باطنا على مثاله، بدان برای هر ظاهری باطنی است بر مثال اون ظاهر. قبلش هم مثلا صحبت قرآن نیست، بگیم مثلا صحبت قرآن است، صحبت قرآن است خیلی قبل، اما کل مطلب حضرت کلا در مورد بحث اینکه باید بر راه درست رفت و ابنای آخرت باشید و ابنای دنیا نباشید و زهد داشت و این بحث این است. حضرت میفرماد برای هر ظاهری باطنی بر مثال اون ظاهر هست، فما تاب ظاهره تاب باطنه، اون چیزی که ظاهرش پاکه باطنش هم پاکه، و ما خبث ظاهره خبث باطنه، اون چیزی که ظاهرش خبیثه باطنش هم خبیثه. بعد حضرت ادامه دادن، بعد باز خودشون مثال زدن که وعلم بدان که هر ان کل عملن ان لکل عملن نباتن و هو ظاهر، هر عملی یک چیزی داره، گیاهی داره که ظاهر هست، و هر نباتی چاره‌ای نداره از آب، و آبها مختلفن. یعنی حضرت میخواد بگم اون چیزی که تو ثمره‌ای که برداشت میکنی مال یک رویشیه، اون رویش مال یک ریشه‌ایه، اون ریشه مال آبه، آبها مختلفن، اینم مختلف میشه، زمین ها مختلفن، این هم مختلف میشه. یعنی بعد حضرت فرمود هر چی که تا و سقیه تا و غرسو، اگه خوب آب بدی، به موقع آب بدی، زمان مناسب آب بدی، آب خوبی بدی، ثمره خوب میگیری. و حلت ثمراتو، ثمره میوه، میوه خوبی خواهد بود. و ما خبس سقیه خبس غرسو و امرت ثمرتو، هر چی رو بد آب بدی، بی موقع آب بدی، زیاد آب بدی، کم آب بدی، آب بدی بدی، آب لجنزار بدی، آب شور، امثال اینجور چیزا، خب این رشدش رشد خبیثی خواهد بود و میوه‌ای هم که میدی میوه تلخی خواهد شد، میوه بدی خواهد شد. یعنی حضرت میخوان بفهمن که این سلسله ها به هم مربوطه، برای همه اشیا همینطوره. لذا شما اگه گناهی ازت سر زد، بدونی ریشه ای در درونت داره، برو اون ریشه رو پیدا کن، درست کن. این گناه بی خودی که سر نزده که. همینطور اگه یک عمل خوبی ازت سر زد، برو در درون خودت دنبال یک ریشه و باطنی بگرد، یک جنبه قوی در وجودت بوده که این عبادت از سر زد، اون رو تقویت کن، خدا رو شکر کنم سال اینا. حالا نمیدونم ایشون مرحوم فتونی این روایت رو هم میاره در این فصل یا نمیاره، اما روایت در این زمینه زیاد هست. پس دو مرتبه تکرار میکنم، لا ایمان به ظاهرن الا به باطن، این شعار ماست، دین ماست، ولا به باطنن الا به ظاهر، باید ظاهر و باطن هر دو رو اخذ کرد. حدیث بعدی و در بصائر ایزند و تفسیر قمی به سند صحیح از برید اجلی از امام باقر علیه السلام، حضرت ذیل این آیه شریفه که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، حضرت فرمودند که ان رسول الله افضل الراسخین فی العلم، تأویل قرآن را نمی‌داند مگر خدا و راسخین در علم. حضرت فرمودند که پیغمبر اکرم افضل همه راسخین در علم است. پس پیغمبر قد علمه جمیع ما انزل الله علیه من التنزیل و التأویل، پیغمبر تمام قرآن را میدانست، نه فقط ظاهر قرآن را. تمام قرآن شامل چی است؟ شامل ظاهر و باطنه، شامل ظاهر و تنزیل و تأویله. ما یعلم و تأویله الا الله، پیغمبر همه رو میدونه، مصادیق اونها رو هم در خارج میدونست که کی هست چی هست دقیقا. و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلم تأویله و اوصیاءه من بعده یعلمونه، معنا نداره که خداوند آیه‌ای رو به پیغمبر نازل کنه پیغمبر تأویلش رو ندونه، معنا نداره، چون روش خدا دعوه خدا بر این نیست. و اوصیاء پیغمبر هم بعد از پیغمبر علم به تأویل و ظاهر و باطن قرآن دارن. خب حالا یه گروه میمونن که علم به تأویل ندارن دیگه، درسته؟ ببینید ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، دو گروهن که علم تأویل رو دارن، یکی خداست، خب خدا که خالق کلام و آفریننده کلام هست، هیچ غیر از خداوند کسی که بر او خدا قرآن رو نازل کرده دعب خدا و شأن خدا نیست قرآن رو نازل بکنه به پیغمبر، تأویلش رو تعلیم نده. پس پیغمبرم میدونن، اوصیای پیغمبرم که چون اوصیای پیغمبرن باید بدونن، ولی نمیتونن وصی پیغمبر بشن که. پس اینها تأویل قرآن رو میدونن بلا شک، بقیه نمیدونن، چون بقیه دیگه اگه قرار باشه همه امت تأویل رو بدونن که دیگه این آیه معنا نداره که ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. پس راسخین در علم یه گروه خاصی هستن، کی هستن؟ قدر متقنش کیه؟ یقینیش پیغمبر و اهل بیت. بقیه چی هستن؟ بقیه یقولون کلون من عند ربنا آمنا، مثلا به بقیه میگن که وقتی که راسخین در علم تأویل قرآن رو بیان میکنند، اون ما بقیه امت باید بگن آمنا، ما ایمان آوردیم که این تأویله، ایمان آوردیم که این تنزیله، ایمان آوردیم که این باطنه. حضرت اینو میخوان بفرمایند. والذین لا یعلمونه لا یعلمون تأویله، کسانی که تأویلش را نمیدانند، اذا قال العالم فیه به علم فاجابهم الله بقول یقولون آمنا به کل من عند ربنا، خداوند این جمله بعدی رو از قول اون افرادی آورده که وقتی عالم در دین یعنی اهل بیت مطلبی از تأویل قرآن رو بیان میکنن، این گروه دیگر میگوین آمنا، یقولون آمنا به کل من عند ربنا، همش از جانب پروردگار ماست، چه تنزیل قرآن چه تأویل قرآن، چه ظاهر قرآن چه باطن قرآن. بعد حضرت فرمودن و قرآن برای قرآن خاص هست، عام هست، محکم هست، متشابه هست، ناسخ هست و منسوخ هست، و راسخون فی العلم یعلمونه، چه کسانی میدونن؟ راسخین در علم که اهل بیت هستن. بعدشون توضیح میده که بله اون والذین لا یعلمون مبتدا است و جمله شرطی خبر است که من وقت جلسه رو نمیگیرم، مطلب واضحه و مراد به کسانی که نمیدانن شیعه هستن و مؤمنین، که زمانی که عالم یعنی امام در مورد قرآن یا تأویل متشابه با علم صحبتی میفرماید که خدا اون علم رو به اهل بیت داده و اهل بیت رو مخصوص به اون علم کرده، شیعه در جواب امام بعد از اینکه تأویل رو شنید میگوید آمنا به، همون مطلبی که توضیح دادیم ما. بعد ایشون وارد میشه اینجا، وارد یک بحث خیلی مهمی میشه که اون حدیثی که در اواخر بسایر درجات وارد شده ایشون میاره، حالا ما هم میخونیم به سرعت و ترجمه میکنیم، بعد یه توضیحاتی خود ایشون میده. ایشون میگه و باید اینجا ذکر بکنیم اینجا خلاصه خبر امام صادق را علیه السلام که به واسطه این خبر کشف میشود اسرار مخفی این مقام و حقایق کلمات ائمه علیهم السلام به واسطه این خبر آشکار میشه. میگه یعنی قاعده است، واقعا هم حدیثش یک قاعده است. مرحوم علامه مجلسی در بهار یک باب قرار دادن و چند حدیث آوردن، ولی عمده اون احادیث باب همین حدیثه، همون نامه‌ای که مفضل به آقای امام صادق علیه السلام نوشت، سوال کرد از افرادی و حضرت جوابش رو دادن. ایشون خلاصه ای از اون حدیث رو میاره، نکات اصلیش رو میاره و بعد خودش شروع میکنه به توضیح دادن و نکاتی بیان کردن. این فصل تمام میشه. من در حد ترجمه این حدیث رو میخونم انشاءالله و بعد نکاتی باشه خب میگیم. در بسایر الدرجات به اسنادش از مفضل ابن عمر که امام کتب الی فی جواب مسائله، امام در جواب مسائل و سوالهایی که مفضل از امام صادق پرسیده بود نامه‌ای مکتوب کردن. ایشون دیگه به حساب اون قسمت سوال مفضل رو نیاورده، ولی در ضمن جوابهای آقای امام صادق علیه السلام بخشی از متن سوال مفضل هم مطرح میشون، حضرت هم نوشتن دیگه، مکتوب کردن. در اون مکتوبه بخشی از نامه مفضل هم خود امام صادق مطرح کردن. باب 66 بهار، ببخشید جلد 24، باب 66، جلد 24 بهار، باب 66 یک بابی هست تحت این عنوان، انهم الصلات و زکات و الحج و صیام و سایر الطاعات. عنوان بابی که علامه زده این هست، ائمه هستند نماز و زکات و حج و روزه و سایر طاعات، و اعدائهم الفواحش و المعاصی فی بطن القرآن، در باطن قرآن مراد از فواحش و معاصی دشمنان اهل بیتن، و در باطن قرآن مراد از صلات و زکات و حج و صیام و سایر طاعات اهل بیت هستن. اینجا روایاتی مرحوم علامه مجلسی آوردن. حدیث اول همین حدیثیه که الان میخوایم با هم بخونیم و در حد ترجمه حدیث مفصل ایشون خورده خلاصه کرده، قسمتایشو خلاصه کرده. در اون باب مرحوم علامه مجلسی یک روایت نمیارن، چند روایت مطرح کردن، خودشون هم توضیحاتی دارن، خوندنیه. الان تا اینجا که من دارم میبینم، بله 17 روایت در این باب علامه مجلسی در بهار آوردن، جلد 24 باب 66. پاسخ آقای امام صادق علیه السلام از اینجا شروع میشه، و اما بعد من تو را وصیت میکنم و خودم را به تقوای خدا و طاعت خدا و ورع و تواضع برای خدا و تلاش و اخذ به دستورات خدا و خیرخواهی برای رسول و انبیا و ائمه، خیرخواه باشی، دلسوز باشی، به فکر باشی و سرعت ورزیدن در اون چیزی که مورد رضایت خداست و دوری کردن از اون چیزی که خدا نهی کرده. این نصیحت بسیار نصیحت مهمی است، یعنی اگر کسی درون خودش رو صاف بکنه، خالص بکنه، بناش به اطاعت خدا و اولیاء خدا باشه، دچار گمراهی نمیشه. امام میخوان به مفضل بفهمن مفضل این سوالی که تو کردی که یک گروهی هستن چنین میگوین، چنان میگوین، چنین میکنن، چنان میکنن، چنین اعتقاداتی دارن و اینها، این افراد ریشه اصلی مال درونشون خرابه. خدا کسی رو گمراه نمیکنه. فرد وقتی درون خودش، باطن خودش رو، بناش رو گذاشته به اینکه تبعیت خدا نکنه، دوری از معاصی نکنه، اینجور کار رو انجام نده، درونش با خدا و اولیاء خدا صاف نیست، زلال نیست، گمراه میشه. مشکل از طرف خدا نیست. لذا این توصیه های اولی که امام صادق علیه السلام فرمودن یک توصیه های قطعی است. قبلا گفتم در حدیث اهلی لجم همینه، حضرت وقتی با اون طبیب هندی که کافر هست و زندیق هست بحث میکنن، میفرمان علت تبعیت از شهواته، علتی که طرف کافر میشه، ضد خدا میشه، از شهوات شروع میشه. آیه قرآن هم داریم دیگه، ثم مکان عاقبت الذین عصوا سوءا کذبوا بآیات الله، عاقبت کسانی که گناه میکنن تکذیب آیات الله میشه. فرمودن کسی منهمه که در معاصی بشه، یجره به انکار ولایتنا، انکار امامتنا، انکار توحید، در تفسیر امام عسکری هست. وقتی انسان فرو میره در گناه یا یه گناهی براش طبیعی میشه هی انجام میده، قطعا بداند یه جایی دین رو بعد اشتباه خواهد فهمید، دچار انحراف میشه، دچار عقب ماندگی میشه. لذا این توصیه اول حضرت خیلی مهم است، میفرماید که من خودم و تو رو به تقوا و اینها دعوت میکنم. بعد حضرت میفرماید که بله، کتاب تو، نامه تو به من رسید و من آنچه که در او بود فهمیدم. پس خدا رو حمد کردم برای اینکه تو در سلامتی هست، یعنی اعتقادات خودت درست هست و اینکه خدا تو رو معاف داشته از انحراف، در عافیت هستی. تو در نامت نوشتی و ذکر کردی گروهی رو که من هم اونا رو میشناسم و از اونها اموری رو برای من روایت کردی که تو بدت آمده بود و قبول نکرده بودی، گفتی اینها رو من درست نمیبینم و برای اونها هم که راحت داشتین چه کاری که انجام میدن قبول نکرده بودی. به تو رسیده بود که اونها گمان میکنن دین فقط و فقط معرفت رجال است. اعتقاد خطابیه این بوده، ان الدین معرفت الرجال. حالا ادامه که بدیم حدیث رو تا آخر انشاءالله، واقعا اعتقاد جمله جمله درستیه، ان الدین معرفت الرجل، معرفت الرجل مطلب درسته بلا شک، چه در معاصی هم معرفت الرجله، اصل اینه، منتها در تفصیل و توضیحش اگه بخواد به نحوی باشه که انکار ظاهر بشه باطل میشه، ولی اصل مطلب بی پایه و اساس نبوده، اونی که اونها بهش معتقد شدن اصلش بی ریشه نبوده، ریشه ای داشته، منتها در تفصیل و توضیح و شاخ و برگ پیدا کردن ها دچار انحراف شده مطلب. پس اونها اینطور گمان میکردن که انما الدین، ان الدین انما هو معرفت الرجال ثم بعد از ذلک اذا عرفتهم فعمل ما شئت. اعتقاد اونها بود که خب رجل رو شناختی، بله، بعدش دیگه هر کار خواستی انجام بدی انجام بده. اعتقادشون این بود دیگه، عمل اصلا مهم نیست، ربطی به معرفت الرجل نداره. به معرفت الرجل که رسیدی کلا عمل دیگه بی اساس میشه، بی ارزش میشه.
و همچنین ادامه حساب نامه امام صادق اصلا به مفضل هست، کلام حضرت هست به مفضل میمیسن، و همچنین تو ذکر کردی که انک قد عرفت ان اصل الدین معرفت الرجال، تو خودت به این معرفت رسیدی که اصل دین معرفت رجال هست. فوفقک الله، پس خدا به تو توفیق بدهد. و ذکر کردی که به تو رسیده است که ایشان گمان میکنند نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حج و عمره و مسجد الحرام و بیت الله الحرام و ماه حرام هو رجلون، همه اینها مراد از اینا یک رجلیست و این طهارت و غسل از جنابت هم رجلیست. و اونها ذکر کردن اون گروه که هر فریضه‌ای که خدا بر بندگانش واجب کرده یک رجلیست، و اونها ذکر کردن که هر کس اون رجل را بشناسد همین معرفتش و علمش بدون عمل کافیست، و در حقیقت با همین معرفت نماز خوانده و روزه گرفته و حج به جا آورده و غسل کرده و تعظیم حرمات الله کرده و تعظیم شهر حرام کرده. و اونها ذکر کردند که هر کس این فرد را دقیقاً بشناسد و این فرد و معرفتش در قلب او ثبت بشود، جایز است برای او که تهاون بکند، سستی بکنه در عمل. پس بر او دیگه لازم نیست که تلاش بکنه در عمل، اجتهاد و تلاش در عمل بکنه. و اونها گمان کردن که اگر کسی اون رجل را بشناسد پس همه این واجبات در اول وقت و به بهترین وجه از اون فرد قبول شده. همین که رجل رو بشناسه، امام رو بشناسه، دیگه خود به خود اسمش نوشته شده جزء افرادی که اول وقت نماز خوندن و روزه گرفتن و اینها. من دارم دقیقا ترجمه احادیث رو بیان میکنم. و ان لم یعملوا بها، اگرچه عمل به اون نکنن. و همچنین به طور رسیده که این گروه گمان میکنن که فواحش و فاحشه ها و گناه هایی که خداوند نهی کرده از اون گناهات که بیان باشد از شرب خمر و میسر و ربا و دم و میته و لحم خنزیر، همه اینها رجلی است که خب طبیعتا اونم دشمن اهل بیت دیگه. الا ان قال، خب اینا در مقابله بوده دیگه، همینجا نگه بداریم لحظه توقف کنیم. این در مقابله است دیگه، در اون طرف هم طبیعتا تفکرشون این بوده که اگر مثلا فلانی و فلانی رو بشناسی و بغض او و براءت او و بیزاری او و دشمنی با او در قلبت ثابت بشه، خود به خود تو تارک معاصی نوشته میشی، اسم تو نوشته میشه تارک معاصی، اگرچه اون معاصی رو انجام بدی، اگرچه زنا کنی، هر گناهی انجام بدی دیگه اشکال نداره. چرا؟ چون تو براءت از اون رجل پیدا کردی. اون رجل کی؟ اون دشمن اهل بیت است. و تمام این معاصی، مراد از تمام این معاصی اون رجل هست. خیلی الان قول تا اینجا که حضرت فرمود که و ای مفضل، تو نوشتی و ذکر کردی که اونها گمان میکنن که این مطلب ظاهری دارد، یا این دین یا این قرآن ظاهری دارد و باطنی که باطنش رو اونها میشناسن. ظاهرش چی هست؟ ظاهرش همینی که مردم نهی میفهمن، دوری میکنن،
یا اخذ میکنن بهش انجام میدن. باطن چی هست؟ باطن اون چیزی هستش که اینها طلب میکنن و همه به باطن امر شدن. پس سوال کردی از قول اونها که آیا این مطلب حلال است یا حرام، درسته یا غلطه، و از من سوال کردی از تفسیر این مطلب که ماجرا چیست، از چه قرار است، و من برای تو بیان خواهم کرد تا اینکه تو در کوری و در شبهه نباشی، و مطلب و بخش درست این کلام رو برای تو توصیف خواهم کرد و قسمت حرامش رو نفی خواهم کرد، قسمت غلطش رو نفی خواهم کرد. معلوم میشه اونها اعتقاد التقاطی مخلوطی از حق و باطل داشتن. حضرت میفرماید درستش رو میخوام بیان کنم، غلطش رو هم میخوام، حق و باطلش رو میخوام از هم جدا کنم برای تو ان شاء الله تعالی. و اعرفکهو و اعرفکهو، و به تو تعریف کنم، حتی تعریف او، تا اینکه خوب معرفت پیدا کنی. پس انکارش نکن، ولا قوت الا بالله، و مثلا لا قوت الا بالله، حضرت میخوان بفهمن که به قول قوه الهی میخوان برات مطرح کنم و تو هم انکار نکنی. حضرت از ابتدا اینطور وارد میشن، میفرماد که اخبرو که بهت خبر بدم که انهو من کان یدینو به هازه صفه، هر کس این چنین دینی داشته باشد با این توصیفی که تو نوشتی، فهوه اندی مشرکم بالله بین و شرک لا شک کفی، چنین فردی مشرک است به خدا، شرکش هم شرک بین هست، شکی در شرک چنین فردی نیزی مشرک است. اما به تو خبر بدهم، دقت کنید از بخش های بسیار مهم این حدیث هست. در حقیقت این مطلبی که اینجا آقا می‌فرماید، آقای امام صادق علیه السلام، یه قاعده بسیار بسیار مهمی است که بسیاری از تحریف‌ها و مشکلات به همین شکل انجام می‌شود، بسیاری از فرقه‌های باطل به همین شکل ایجاد می‌شوند. مطلب حقی را از اهل حق می‌گیرند، تفسیر باطلی انجام می‌دهند. اصل مطلب درست است، با تفسیر و تفصیل غلط انحراف ایجاد می‌شود. حضرت می فهمند اخبرو که به تو خبر بدم، تو را آگاه کنم که این قوم، ان هذا القوم کان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن اهله، مطلبی را از اهلش گرفتند اما اون مطلب را تعقل نکردند، درست نفهمیدند، درست تلقی نکردند، فهم اون مطلب را نداشتند. الفاظشون درسته، اصل اون مطلب، ریشه مطلب درسته، اما فهمش، تفصیلش، نتایجش، آثارش، اینا رو نداشتن. ولم یعرف حد ما سمعوا، حد و حدود و اطراف و آنچه که مربوط به این مسئله هست رو درست نشناختن. پس چطور، چه اتفاقی افتاد که انحراف ایجاد شد؟ اینها خودشون از جانب خودشون حد وضع کردند، خودشون ثمرات رو معرفی کردند، نتیجه ها رو خودشون گرفتند، اصل مطلب رو گرفتن، خودشون توضیح دادن، خودشون نتایج رو بر اون مطلب مترتب کردن، مقایستن به رأیهم، از روی قیاس با رأی خودشون و اون عقلهای ناقص خودشون، و وضع نکردن این مطلب رو بر حدود و بر همون وضعی که خداوند تبارک و تعالی راضی بود و اهل بیت راضی بودن و به او امر شده بودن و باید اطاعت میکردن. چرا؟ فهمید کذبن و افتران علالله، این کار دروغ بستن به خدا و افترای به خدا بستن هست، دروغ به خدا بستن هست و به رسول خدا، و جرأت بر معاصی است. خب شما میبینی یک مطلبی رو گرفتی از امام، اما میبینی نتیجه این مطلب ارتکاب معاصی است. خب نباید بترسی، نباید بری سوال کنی، نباید تحقیق کنی بیشتر، از خود امام بپرسی. این کارا رو نکردن دیگه، اینا خودشون رفتن نتیجه گرفتن که خب پس چون دین ولایت امام است و ولایت امام، مثل همین معنی رفع القلمی که امروز مطرحه، خب بله روایتی رسیده که رفع القلم، خب این رفع القلم نتیجه این است برو هر گناهی میخوای بکن، یا فرمود گناه زیارت امام حسین گناه گذشته آینده رو میبخشه، یعنی برو هر گناهی انجام بده. آیا این معناش هست؟ خب اگه چنین معنایی نتیجه گرفتی، نباید بری سوال کنی، نباید احتیاط کنی، باید خود دین بر اساس این وضع کنی. خب نباید این کار رو کرد انسان. فرمود فکفا به هازا لهم جهلا، همین برای جهل اونها کافی است. حضرت این مطلب رو فرمود، ولو فرمود ولو انهم وزعوها علی حدود حلتی حدت و قبلوها لم یکن بهی بس، این مطلب مشکلی نداشت، به شرطی که اونها این مطلب را وضع میکردن بر همون حدودی که بر اون مطلب قرار داده شده، یعنی حدود این مطلب رو رعایت میکردن، اندازش، حدش، نتایجش، آثارش، ثمراتش، شرایط اجرایش، اگر اینها رو انجام میدادن و قبول میکردن لم یکن بهی بس، مطلب اونها اشکالی نداشت، یعنی اصل مطلب درست است، ولکنهم، ولی اونها چیکار کردن؟ حرفوها و تعدوا، تحریف کردن، تعدی کردن، و کذبوا، دروغ گفتن، و تهاونوا به امر الله و طاعته، نسبت به امر خدا و طاعت خدا تهاون و سستی کردند. خب تا همینجا باشه، چون بعدش دیگه اگه وارد بشیم باز مابقی باید در یک جلسه خونده بشه، اگرچه شاید از 40 دقیقه هم کمتر است و 40-45 دقیقه که وعده داده بودیم، اما چون مابقی دیگه باید نصفه میمونه، خاطر همین باید در یک جلسه آینده انشالله خونده بشود. انشالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بدهد اصول دین و فروع دین رو در همه جهات همیشه تابع اهل بیت باشیم و آشناییمون با معارف و علوم علوم زلال اهل بیت بیشتر باشد انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.